در تهران نیمه شب و در اینجا در پراگ در قلب اروپا ساعت 9:30 دقیقه شب است. این صدای رادیو فرداست. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسنیا هستم، همراه شما از رادیو فردا، و با هم قرار است در این مجله پرونده بسته شده روز چهارشنبه را مروری دوباره کنیم و تنها چند ثانیه ای گذشته از پنج شنبه‌ای که دیگر تکرار نخواهد شد، 17 آذر ماه 1390، نگاهی خواهیم داشت به وقایعی که پیش روست. اما پیش از همه اینها مجله نیمه شب رادیو فردا را با خبرها می‌گشاییم، در کنار همکارم بابک غفوری آذر که خستگی ناپذیر در این بخش خبری هر ساعت و هر نیم ساعت با شما بوده است. سلام بابک، خوش اومد.
سلام و ممنون. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای را علیه حکومت سوریه اعمال خواهد کرد. بنابر گزارش تلویزیون خصوصی NTV، وزیر تجارت و گمرک ترکیه از افزایش 30% مالیات بر کالاهای وارداتی از سوریه خبر داده است، پس از آنکه آنکارا توافقنامه بازرگانی آزاد با دمشق را به حال تعلیق درآورده بود. سوریه مالیاتی 30% بر کالاهای وارداتی از ترکیه اعمال کرد. بنابر گزارش‌ها ترکیه همچنین در صدد دور زدن مسیر بازرگانی از سوریه به کشورهای خاورمیانه و یافتن راه‌های جایگزین است. بنابر گفته وزیر بازرگانی ترکیه، این کشور احتمالاً از مصر، لبنان یا عراق بدین منظور استفاده خواهد کرد. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق، میگوید مقام‌های روسیه باید نتایج انتخابات پارلمانی در آن کشور را ملغی کرده و انتخابات تازه‌ای برگزار کنند. گورباچوف در حال این خواسته را مطرح کرده است که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در روسیه با انتقادهای بین‌المللی روبرو شده است. در این انتخابات حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین حدود 50% آرا را به خود اختصاص داد. حدود 1000 معترض به نتایج انتخابات روز چهارشنبه برای دومین روز به خیابان‌های مسکو و سن پترزبورگ آمدند. این اعتراضات با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شده و تعدادی نیز بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل از آمریکا خواست به مصر گاز اشکاور و سایر تجهیزات ضد شورش نفروشد. این سازمان میگوید تازه ترین محموله این تجهیزات هفته گذشته به مصر رسیده است. عفو بین الملل میافزاید این صادرات تنها در صورتی باید ادامه یابد که به گفته این سازمان در خونریزی های خیابان مصر استفاده نشود. طی یک ماه گذشته در جریان اعتراضات در مصر 38 نفر کشته شدند. معترضان در مصر خواستار برکناری نظامیان از قدرت هستند. مکزیک روز چهارشنبه اعلام کرد که سعدی قذافی، پسر سوم معمر قذافی و خانواده‌اش، در صدد ورود به این کشور با مدارک جعلی بودند. وزیر اطلاعات مکزیک در این باره گفته است که در پیوند با نقشه آوردن پسر قذافی به مکزیک، دو تبعه مکزیک، یک تبعه کانادا و یک مظنون دانمارکی متهم هستند. این مقام مکزیک گفته است که این نقشه در اوایل ماه سپتامبر، حدود 3 ماه پیش، کشف شده است، اما سعدی قذافی هیچگاه به مکزیک نرسید و همکنون در نیجر سکونت دارد. این خبر می‌افزاید رهبر این عملیات برملا شده در مکزیک یک زن کانادایی بوده است. و دبیر کل ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، روز چهارشنبه گفت واکنش‌های روسیه به سامانه دفاع موشکی این سازمان تنها هدر دادن پول است، چرا که به گفته او روسیه دشمنی مصنوعی را هدف قرار داده است. آندرس فوخ راسموسن این گفته را پیش از نشست 2 روزه وزرای خارجه ناتو در بروکسل مطرح کرد.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. پس از مرور اخبار ایران و جهان، مروری میکنیم بر مجله نیمه شب پنج شنبه 17 آذر ماه 1390 از رادیو فردا. برای هیچ کس دور از انتظار نبود، نه ایرانی ها نه آمریکایی ها، سفارت مجازی ایالات متحده یک روز پس از راه اندازی فیلتر شد. گفتگویی داریم با مشاور ارشد امور فنی استراتژیک در وزارت خارجه آمریکا. شطور اعتراض به نتیجه انتخابات این بار پشت در کاخ کرملین خوابید. معترضان میگویند انتخابات پارلمانی روسیه انتخاباتی سالم نبوده است. چه کسی چه کسی را کشته است؟ کشته شده ها از دولتی ها بودند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکا از خود دفاع کرد. دیدارها تازه شد. مهدی کروبی با خانواده‌اش دیدار کرد. و بالاخره به مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا گوش می‌دهیم. چهارشنبه‌ای که گذشت روز دانشجو بود، ویژه برنامه‌ای درباره روز دانشجو خواهیم داشت. در پی فیلتر شدن وبسایت سفارت مجازی دولت آمریکا در ایران توسط مقام‌های جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه یک مقام وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که ایرانیان همچنان می‌توانند از طریق فیلتر شکن و سرورهای پراکسی که در خارج از ایران هستند به منابع و اطلاعات سفارت مجازی آمریکا دسترسی پیدا کنند. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن با مشاور ارشد در امور فنی وزارت خارجه آمریکا درباره راه اندازی این سفارت و فیلتر شدن سریع آن در داخل ایران گفتگوی کرده است که با هم میشنویم.
روز سه‌شنبه در مراسم اعلام آغاز به کار سفارت مجازی آمریکا برای ایران، در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره ایمنی و امنیت این سایت اینترنتی نسبت به میزان بالای این ایمنی تاکید شد. روز چهارشنبه این اطمینان خاطر بار دیگر توسط آقای گریگ سالیوان، مشاور ارشد امور فنی استراتژیک وزارت خارجه آمریکا تکرار شد. آقای سالیوان در پاسخ به نخستین پرسش رادیو فردا مبنی بر اینکه مدت کوتاهی پس از اعلام آغاز به کار سفارت مجازی آمریکا وبسایت آن توسط دولت ایران بلوکه شده، با خونسردی میگوید چون این اقدامی دور از انتظار نبوده است.
دور از انتظار نیست. میخواهم شنوندگان شما را روشن کنم که سایت دستکاری نشده، هک نشده، بسته نشده است. کاری که رژیم ایران انجام داده این است که راه دسترسی ایرانیان داخل کشور به سرویس دهندگان اینترنت را بسته است. این بدان معنا نیست که ایرانیان نمیتوانند از سایت استفاده کنند. استفاده از نرم افزاری موسوم به سرکانونشن سافتویر یا نرم افزار دور زدن خیلی معمول است و همینطور استفاده از شبکه خصوصی مجازی یا VPN. بسیاری در ایران از اینها استفاده می کنند و به همین جهت مقام های ایران امسال به کارگیری نرم افزار VPN را منع کردند. به رغم این، استفاده از این تکنولوژی در ایران گسترده است و همینطور در هر کشوری که سانسور در آن برقرار است. به شنوندگان شما بگویم که فیسبوک یکی از وبسایت‌های ممنوع است، ولی کاربران فیسبوک در ایران بیش از 17 میلیون نفرند. ما می‌دانیم که با استفاده از تکنولوژی جدید ایرانیان به احتمال زیاد می‌توانند به سایت ما دسترسی داشته باشند. خلاصه اینکه اگر شما یک سایتی را برای مردم راه بیاندازید، خودشان راه دستیابی به آن را پیدا خواهند کرد.
در هر حال این امر ممکن است برای ایرانیان عادی که میکوشند به وبسایت سفارت مجازی دسترسی پیدا کنند موجب عدم اطمینان شود. آقای سالیوان در پاسخ میگوید
هیچ یک از اطلاعات مندرج در این سایت که به قول معروف در چارچوب مصطلح خطرآفرین یا شورش برانگیز قرار گیرند وجود ندارد و تمامی آنها اطلاعات اولیه و معمولی هستند. اطلاعاتی است در مورد مسافرت به آمریکا، تحصیل در آمریکا و مهمتر از همه اشتیاق ما برای ارتباط گسترده‌تر با مردم ایران. اینکه رژیم ایران این گونه اطلاعات را به عنوان تهدید تلقی کند نوعی بزرگنمایی است. در مورد عدم اطمینان به مردمشان، توصیه ما این است که رژیم ایران نگاه عمیق به رفتار خود در قبال ایرانیان بیاندازد و اینکه آیا محروم کردن مردم از اطلاعات چه معنا و مفهومی دارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شده‌اند که سفارت مجازی آمریکا پایدار نخواهد ماند و ظرف 6 ماه یا حداکثر 1 سال شما خسته خواهید شد و آن را رها خواهید کرد پاسخ شما چیست؟
We're going to continue to maintain this site. Like I said, the site is still up. It hasn't been compromised, hasn't been hacked or taken down.
ما همچنان این سایت را نگاه خواهیم داشت. در حال حاضر هم وبسایت سفارت همچنان بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار دارد و هک نشده است. ما از جمله در بخش خصوصی می‌بینیم که در حال حاضر حدود 40% ترافیک اینترنت در درون ایران برای دور زدن کنترل دولتی از شبکه‌های مجازی خصوصی و یا شیوه‌های دیگر استفاده می‌کنند. بنابراین تا هنگامی که ما دسترسی به این سایت را فراهم کنیم، اطلاعات به دست شهروندان ایران خواهد رسید. ما می‌دانیم که در همان حال رژیم ایران به این بازی ادامه خواهد داد و مدام خواهد کوشید تا از انتشار اطلاعات در کشور جلوگیری کند. ولی تاریخ همواره نشان داده که مبادله اندیشه و ایده‌ها را نمی‌توان در مرزهای بین‌المللی متوقف کرد.
برخی از رسانه‌های آمریکایی اظهار عقیده کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی از راه‌اندازی سفارت مجازی آمریکا برای ایران به هراس افتادند و از همین رو این اقدام واشنگتن را به باد حمله و انتقاد گرفتند و از آن با عناوینی مانند ریاکاری و عوام فریبی یاد می‌کنند. ولی دولت آمریکا گفته است که می‌کوشد از طریق این سفارت مجازی امکان گفتگو میان شهروندان ایران و آمریکا را فراهم آورد.
همکارم نادر صدیقی بود. اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات پارلمانی روسیه برای روز سوم هم ادامه یافت. تا کنون 800 نفر از معترضان در مسکو و سن پترزبورگ بازداشت شدند. در همین ارتباط دقایقی پیشتر گفتگویی داشتم با عبدالله ستاری دولت، رئیس اتحادیه تاجیکان روسیه، و ابتدا از او پرسیدم چه شده است که این بار انتخابات پارلمانی در روسیه تا این اندازه حاشیه‌ساز شده است.
شاید در اینجا برای هر یک شهروند روسیه یک نظریه روانی، چون بسیاری ها شاید گمان کنند که بازدادن ولادیمیر پوتین اونقدر فعالیت ندارد. اگرچه یک نکته را باید قید کرد که در اصل هم در حقیقت هم تغییرات مردم روسیه بیشتر هوادار همون پوتین هستند.
آقای ستاری، یعنی شما میفرمایید که الان معترضان به نتیجه انتخابات اقلیت هستن و تعداد اندکی رو تشکیل میدن، درسته؟
اونا تعداد اقلیت هستن. مردم روسیه یک چیز هست که در اینجا ما شهروندان روسیه حالا از همون قید روندهای شوروی‌مون آزاد نیستیم و اکثریت مردم در روسیه نمیخواهند که اونقدر جامعه آشکار تا اون درجه که در غرب هست آشکار و آزاد. شاید مردم، اکثریت مردم روسیه نمیخواهند همون آزادی و آشکار بدن.
آقای ستاری، این بار شخصیت‌های مثل آقای گورباچف که به هر حال در سال‌های گذشته حمایت می‌کرده از آقای پوتین و حزب ایشون و از جناح حاکم، این بار در صف منتقدان و معترضان به نتیجه انتخابات ظاهر شده و گفتن که باید این انتخابات ملغا بشه و از نو برگزار بشه. چه اتفاقی افتاده که آقای گورباچف و دیگر شخصیت‌هایی که تا پیش از این حامی دولت آقای پوتین بودن به صف معترضان و منتقدان در اومدن؟
من خوندم بیانات اظهارات گورباچف و باید گفت که در روسیه براستی اونقدر سخنهای گورباچف و مردم، اکثریت کل مردم و او باوری ندارن، از اون اعتراف هم ندارن، اونچنانی که در غرب برای همون سخنان اونه که بینابد میگیرد شاید یک گروه کوچکی. خب مشکلات ها هست البته. مثلا همین روز من در نزد یک شهرک مسکو جا رفتم، در اونجا دیدم که پرچم روسیه، پرچم شهر مسکو و پرچم روسیه واحد، حزب روسیه واحد بود. این البته تبلیغات های شاید از حد زیاد باشد. حزب روسیه واحد یک کیبر از اونه که مردم در واقع مردم اونا را دستگیری میکرد و یک کیبر تکبر زیاد کردن، شاید از این همین باشد که بسیار روشن فکران اون دفتر یا ما محکوم نبود پیش از این انتخابات.
آقای ستاری، شما اشاره کردید به نارضایتی هایی که بخش هایی از مردم از سیاست‌های جناح حاکم در روسیه دارند. از طرفی به هر حال در این انتخابات هم با کاهش آرای حزب روسیه واحد روبرو بودیم. فکر می‌کنید مجموعه این عوامل باعث بشه که این اعتراض‌هایی که ما در این یکی دو روز شاهد بودیم ادامه پیدا بکنه، یا اینکه این اعتراضات نمی‌تونه به اعتراض‌های دامنه‌داری در روسیه تبدیل بشه؟
نمیکنم که اینا با یک ازارات دامندار دایر گردن. با اطمینان گفتم میتونم که اکثریت عموما خوب در شهرهای ماسکو و سن پیتربورگ در شهرهای کلان هستند مقابلان حزب روسیه واحد. در منطقه ها طرفداران زیادتر است و من گمان ندارم دامن تهم کنند چنین ازارو.
و آیا این همین اعتراض‌های محدود میتونه باعث بشه که حزب روسیه واحد در آینده سیاست‌های خودش رو تغییر بده؟
ما هم امید داریم که شاید که اونها یک این چیزا رو بینابر گیرن، فهمند که سال تا سال آبروی اونها کاهش یافته در بین مردم. در اصل اگر مثلا من گمان میکردم که پیشتر دو سه سال پیش شاید که گمان میکردم که 80% مردم روسیه طرفدار اونا باشد، ولی چون نرخ نفت پایین رفت و بعضی مشکلات های اقتصادی و مالی روی آب برآمدن، اونا باز موقع خود را بای دادن و حاضر میبینیم باز نفت بالا رفت و با کی میدوند شاید باز یکان برنامه های اجتماعی به مردم پیشنهاد کنند باید آبروی خود را کمتر بردارند. شاید چیزا شود، ولی عموما در اصل دیرین در سالهای اخیر رو به کاهش میاد. از
عبدالله ستاری دولت رئیس اتحادیه تاجیکان روسیه بود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگوی تلویزیونی گفته است دستور سرکوبی معترضان را او صادر نکرده، اما سخنگوی کاخ سفید آمریکا این حرف را بی‌اعتبار می‌خواند. با حسین قویمی همراه می‌شویم و گزارشی در همین ارتباط.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در گفتگو با یک شبکه تلویزیون آمریکایی ABC مسئولیت سرکوب‌های معترضان در این کشور را از خود سلب کرد و گفته است هدایت نیروهایی که در این سرکوب‌ها دست دارند در اختیار وی نیست. در واکنش به اظهارات بشار اسد، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت این سخنان بی‌اعتبار هستند. جی کارنی اضافه کرده است جهان آنچه را که در سوریه اتفاق افتاده و می‌افتد شاهد است. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان که خشونت‌های وحشیانه حکومت اسد را محکوم کردند، به گفته وی می‌دانند چه اتفاقاتی در حال وقوع است و چه کسی مسئول این اتفاقات است. جی کارنی اضافه کرده است که فکر نمی‌کند کسی که این مصاحبه را ببیند پاسخ‌های آقای اسد را معتبر بداند. در گفتگوی تلویزیونی بشار اسد با باربرا والترز رئیس جمهوری سوریه گفته است بین اتخاذ سیاستی مبتنی بر سرکوب و اشتباهات صورت گرفته از سوی برخی مقام‌های دولتی تفاوت وجود دارد و به گفته وی این یک تفاوت بسیار بزرگ است. بشار اسد هر گونه احساس تحقیر درباره سرکوب‌ها را رد کرده و میگوید من برای محافظت از مردم بهترین کارها را انجام دادم، لذا احساس گناه نمی‌کنم. به گفته وی شما باید برای جانهایی که از دست رفتند متاسف باشید، اما وقتی که کسی را نمی‌کشید نباید احساس گناه کنید. باربرا والترز در چالش با سخنان رئیس جمهوری سوریه به او گفته است بازرسی‌های خانه به خانه صورت گرفته و کودکان بازداشت شدند. من این تصاویر را دیدم. بشار اسد در پاسخ گفت بگذار با تو رک باشم باربرا، من حرف تو را باور نمی کنم. این در حالی است که بر اساس برآورد سازمان ملل متحد از زمان آغاز اعتراض‌های ضد دولتی در سوریه در ماه مارس یعنی حدود فروردین تا کنون دست کم 4000 نفر در این کشور کشته شدند. باربرا والترز در این گفتگو با آمار و اسناد منتشر شده از سوی سازمان ملل اشاره می‌کند که بشار اسد در پاسخ می‌گوید ما چنین مدارکی را ندیده‌ایم. اگر آنها راست میگویند به گفته وی مدارک را برای ما بفرستند تا صحت آن را بررسی کنیم. در همین حال دولت ترکیه اعلام کرده که تعرفه گمرکی را برای کالاهای سوریه افزایش خواهد داد.
حسین قویمی بود با گزارشی از واکنش سخنگوی کاخ سفید به سخنان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه. در حالی که ساعت بیش از 19 دقیقه از بامداد روز پنجشنبه 17 آذر ماه سال 90 گذشته و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، اجازه بدید سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا.
سلام، شما که میگید آمریکا برای ارتباط بهتر با ملت ایران سفارت مجازی در تهران باز کرده، خوب آدرس این سایت را هم به ما بدید. شما میتونید وارد این سایت شید.
سلام، میخواستم 16 آذر رو تبریک بگم روز دانشجو رو به تمام دانشجوها و به امید آزادی تمامی دانشجویان سیاسی زندانی از بند رژیم دیکتاتوری حاکم در ایران. مرسی، آرمان هستم از جنبش سبز گچساران.
میخوام بگم به سران مملکتون بگن که به این شبهای پر عظمت قسم بدم که شما زندانی های سیاسی ما و عقیدتی سیاسی ما را آزاد کنید. متشکرم.
دو سال از عاشورای 88 میگذرد، عاشورایی که عزیزترین فرزندان این سرزمین در زیر چرخهای اتومبیل مامورین انتظامی له شدن. به این وسیله خودم رو مجبور میبینم به خانواده های این عزیزان که عزیزانشون رو در روز عاشورا دست دادن به هر کدوم به یک شکلی تسلیت بگویم و همدردی خودم رو همچنان اعلام بدارم.
رئیس جمهور اسرائیل را به خاطر تجاوز جنسی به چند زن از قدرت میکشن پایین و به 7 سال زندان محکومش میکنن. آفرین آفرین، اینو بهش میگن آزادی، دموکراسی. اینو بهش میگن برابری در قانون برای همه. یعنی یه روزی هم میاد کشور من همین گونه باشه؟ هیچ کس خودش رو از قانون و قانون بالاتر ندونه؟
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراک هست. 2042-02-21-12-41-13.
محمد حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی، گفته ماموران امنیتی سرانجام اجازه دادند پدرش برای گذراندن دوران حبس خانگی به محل سکونت جدیدی انتقال یابد. به گفته وی در این مکان مهدی کروبی از امکانات بیشتری برخوردار است و شرایط حبس او بهتر شده است. بیشتر بشنویم از میرعلی حسینی.
به گزارش وبسایت سهام نیوز، محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، نوشته است پس از آنکه ماموران امنیتی روز شنبه از طریق تلفن به مادرش فاطمه کروبی خبر دادند که قرار است مهدی کروبی را در خانه جدید ملاقات کنند، وی توانسته به مدت نیم ساعت با پدرش دیدار داشته باشد. محمد حسین کروبی در نوشته‌هایش به بهتر بودن شرایط جسمی و روحی پدرش اشاره می‌کند و می‌افزاید مشخص بود که اوضاع حصر او به نسبت ماه‌هایی که در آپارتمانی کوچک به همراه ماموران امنیتی در شرایط دشواری به سر می‌برده بهتر شده است. بخشی از یک آپارتمان به صورت مستقل در اختیار اوست و ماموران امنیتی در طبقه دیگری مستقر شدند. او از قول مهدی کروبی میگوید نزدیک 2 هفته است که روزنامه جامعه جمع و اطلاعات را برای مطالعه در اختیار دارد و میگذارند برخلاف گذشته از امکان هواخوری و قدم زدن هر روز برخوردار شود. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، از بهمن ماه سال گذشته در حصر به سر میبرند. از زمان حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، بسیاری از روحانیون اصلاح طلب و شخصیت‌های سیاسی فعال در ایران به اقدام حکومت جمهوری اسلامی اعتراض کردند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، نیز به ادامه این حصر اعتراض کرده و گفته است مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بدون تفهیم هر گونه اتهامی در حبس به سر می‌برند.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
چهارشنبه‌ای را که پشت سر گذاشتیم روز 16 آذر روز دانشجو بود. به انگیزه 16 آذر روز دانشجو برنامه‌های گوناگونی در خارج از ایران تدارک دیده شده بود و در اکثر فراخوان‌ها و بیانیه‌ها به این مناسبت سرکوبی و دستگیری دانشجویان به ویژه پس از انتخابات خرداد سال 88 و صدور احکام سنگین برای آنها نشانه از مقاومت، زنده بودن و پویایی جنبش دانشجویی در ایران توصیف شد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان که مروری داشته به برنامه‌هایی که در خارج از ایران به بهانه 16 آذر روز دانشجو تدارک دیده شده بود.
دانشگاه فریادگر آزادی، روز دانشجو ستایش مقاومت. دانشجویان مشعل مقاومت را فروزان نگاه داشتند. دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. روز دانشجو بزرگداشت ستاره های دربند و بالاخره 16 آذر نماد تقابل منطق علیه زور از جمله عناوین ده ها فراخوان و بیانیه است که برای گرامی داشت روز دانشجو در داخل و خارج ایران انتشار یافته. 16 آذر ماه سال 90 خورشیدی در حالی فرا رسیده که شمار فراوانی از دانشجویان ایرانی به ویژه پس از انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 یا با احکام سنگین 10-15 سال زندان روبرو شده و یا از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها و مدارس عالی محروم شدند. چون این برخورد سخت و شدید و غیر انسانی دستگاه‌های حکومتی ایران از 33 سال اخیر تا کنون به نوشته اکثر فراخوان‌ها و بیانیه‌ها بی سابقه بوده. یکی از این بیانیه‌ها متعلق به حدود 30 گروه و نهاد اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری است که در خارج از ایران انتشار یافته. در این بیانیه با عنوان 16 آذر نماد تقابل منطق علیه زور، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره ده‌ها دانشجوی ایرانی که جان خود را به خاطر دفاع از آزادی از دست دادند، به اختناقی هم که در دانشگاه‌های ایران پس از انقلاب بهمن 57 حاکم شده اشاره شده و اینن آمده است، روح الله خمینی پیش از انقلاب به همه نیروها از جمله جنبش دانشجویی تکیه می‌کرد، اما چندی پس از کسب قدرت دانشگاه‌ها را مرکز فساد خواند. یکی از حدود 30 نهادی که امضای آن زیر این بیانیه دیده می شود اتحاد برای ایران شاخه بلژیک است و انور میرستاری از حزب سبزها و فعال سیاسی در بلژیک به نمایندگی از سوی این نهاد درباره زنده بودن و پویایی جنبش دانشجویی در ایران اینطور گفته است:
جنبش دانشجویی مثل یه رودخونه است. رودخونه ای که روانه و شما اگه در جلوی رودخونه سد ببندید بالاخره راه خودشو پیدا خواهد کرد، سد را خواهد شکست. مسئله که به اسم انقلاب فرهنگی صورت گرفت، جمهوری اسلامی تمام نهادهای دانشجویی رو بست، فقط انجمنهای اسلامی که کارشون جاسوسی و خبر آوردن و پخش رساله های خمینی بود آزاد بودن و اون دفتر معروف تحکیم وحدت رو درست کرد که دانشجو همه از اون وحشت می‌کردن. ولی امروز می‌دونیم سخنگویان و سرپرستان همین دفتر تحکیم وحدت در زندان هستند. چرا؟ برای اینکه دانشگاه مرکز علم و دانش و آگاهی است و دانشجویان تشنه آموختن و آزادی هستند. جلوی دانشجو نمیشه گرفت. دلیل من برای اینکه این جنبش نخوابیده این است که یه ماه پیش نمایندگان پارلمان اروپا می‌خواستن به ایران برن و یکی از خواستای این گروه این بود که با نمایندگان دانشجویان ملاقات و دیدار داشته باشن. ولی جمهوری اسلامی از بس از این جنبش دانشجویی وحشت داره، مسافرت نمایندگان پارلمان اروپا رو به ایران لغو کردش. من معتقدم خواستهای دانشجویان که جدا از خواست مردم نیست هیچ وقت به بنبست نخواهد رسید و کسی نمیتونه جلو اون رو بگیره.
آقای انور میرستاری در ادامه گفتگو با رادیو فردا به دیدار خود با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در روز دانشجو هم اشاره کرده.
آقای احمد شهید دو روز در بلژیک است. من با آقای احمد شهید قرار دارم و قرار است که یک دادنامه‌ای را که از سوی همین انجمن‌ها در روی سایت‌ها گذاشته شده و تا امروز حدود 2200 نفر آن را امضا کردند و خاص ما آزادی همه زندانیان سیاسی بدون قید و شرط است و این لیست هم ما با آقای احمد شهید تسلیم خواهیم کرد.
شهرام نیریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید، در حالی که ساعت در تهران از 30 دقیقه بامداد پنجشنبه 17 آذر ماه 1390 هم گذشته است. آمدن بابک غفوری آذر به استودیو به معنای آن است که فرصت و زمان خبر است. پیش از آن که من آرش حسنیا با شما خدافظی کنم و میکروفون را در اختیار بابک قرار بدم، برای شما آخر هفته‌ای امن و آرام آرزو میکنم. بابک
با سلام دوباره. کاخ سفید روز چهارشنبه اظهارات بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در خصوص صادر نکردن دستور سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز در این کشور را بی‌اعتبار خواند. بشار اسد در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC مسئولیت سرکوب‌های معترضان در این کشور را از خود سلب کرد و گفت هدایت نیروهایی که در این سرکوب‌ها در دست دارند در اختیار وی نیست. در واکنش به این اظهارات بشار اسد، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت فکر نمی کند کسی که این مصاحبه را ببیند پاسخهای آقای اسد را معتبر بداند. رئیس جمهوری سوریه در این گفتگو همچنین در صحت گزارش‌های مربوط به خشونت‌های نیروهای دولتی علیه تظاهرکنندگان ابراز تردید کرد و گفت که در رابطه با آنچه در سوریه می‌گذرد احساس گناه نمی‌کند. سازمان ملل می‌گوید از زمان آغاز نارامی‌ها در سوریه تاکنون دست کم 4000 نفر در این کشور کشته شدند. ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای را علیه حکومت سوریه اعمال خواهد کرد. بنابر گزارش تلویزیون خصوصی NTV، وزیر تجارت و گمرک ترکیه از افزایش 30% مالیات بر کالاهای وارداتی از سوریه خبر داده است. پس از آنکه آنکارا توافقنامه بازرگانی آزاد با دمشق را به حالت تعلیق درآورده بود، سوریه مالیاتی 30% بر کالاهای وارداتی از ترکیه اعمال کرد. بنابر گزارش‌ها، ترکیه همچنین در صدد دور زدن مسیر بازرگانی از سوریه به کشورهای خاورمیانه و یافتن راه‌های جایگزین است. بنابر گفته وزیر بازرگانی ترکیه، این کشور احتمالاً از مصر، لبنان یا عراق بدین منظور استفاده خواهد کرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه وارد پراگ پایتخت جمهوری چک شد. همکاری‌های اقتصادی دو جانبه و ساخت دو نیروگاه اتمی تازه در جنوب جمهوری چک از جمله مهمترین اولویت‌های این سفر دو روزه است. ارزش قرارداد ساخت این دو نیروگاه 28 میلیارد دلار تخمین زده شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سفر در حالی انجام می‌شود که بار دیگر تنش بر سر سپر دفاع موشکی میان ناتو و موسکو افزایش یافته است و این موضوع نیز یکی از مسائلی است که مدودیف در این سفر به آن خواهد پرداخت. رئیس جمهوری روسیه سال گذشته در پراگ قرارداد تازه استارت درباره کاهش تسلیحات هسته‌ای را با باراک اوباما همتای آمریکایش امضا کرده بود. سازمان عفو بین الملل از آمریکا خواست به مصر گاز اشکاور و سایر تجهیزات ضد شورش نفروشد. این سازمان میگوید تازه ترین محموله این تجهیزات هفته گذشته به مصر رسیده است. عفو بین الملل میافزاید این صادرات تنها در صورتی باید ادامه یابد که به گفته این سازمان در خونریزی های خیابان های مصر استفاده نشود. طی یک ماه گذشته در جریان اعتراضات در مصر 38 نفر کشته شدند. و میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق میگوید مقام‌های روسیه باید نتایج انتخابات پارلمانی در آن کشور را ملغا کرده و انتخابات تازه‌ای برگزار کنند. گورباچوف در حال این خواسته را مطرح کرده است که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در روسیه با انتقادهای بین‌المللی روبرو شده است. در این انتخابات حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین حدود 50% آرا را به خود اختصاص داد. و حالا نوبت به آرش حسنیا میرسد، این بار با مجله اقتصادی این هفته که در غیاب فریدون زرنگار کار تهیه و اجرای آن را عهده داشته.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
در مجله اقتصادی این هفته، این بار باز هم با شما از بازار ارز و سکه تهران خواهیم گفت، بازاری که سر به راه نشد. گذری و نظری خواهیم داشت به تهدیدهای جدی که این بار نفت شاهرگ حیات اقتصاد ایران را نشانه رفته است. و سرانجام سری به کشور همسایه ایران افغانستان خواهیم زد و آشی که برای افغانها در بن آلمان پخته شد. اما پیش از همه اینها اخبار اقتصادی یک هفته گذشته که کمتر خوانده و شنیده شده است را مرور میکنیم با همکارم مانیا منصور.
با پرداخت یارانه نقدی مرحله دهم در آذر ماه سال 90 پرداخت یارانه‌های نقدی یک ساله شد. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم به فارس گفته قدرت خرید 8 دهک جامعه حفظ شده است. در این حال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در مهر ماه امسال را کمی بیش از 19% عنوان کرده. با احتساب این نرخ تورم ارزش واقعی یارانه نقدی به کمتر از 37 هزار تومان رسیده است. جمشید پژویان توریسیان اصلی طرح تحول اقتصادی و رئیس شورای رقابت در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته اگر سیاستگزاران اقتصادی روندهای فعلی را اصلاح نکنند و همچنان به اشتباهاتشان ادامه دهند قطعا طرح هدفمندسازی یارانه ها شکست می‌خورد. فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار در اقدامی که رسانه‌های ایران تعجب برانگیز خواندند، نام بورس تهران را از فهرست تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از بورس‌های جهان حذف کردند. حسن قالیباف اصل، مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران در واکنش به این اقدام گفته، امور بین‌الملل شرکت در حال بررسی است. با رسیدن آذر ماه به نیمه خود، فرصت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سالانه به پایان رسید. اما دولت همچون سالهای قبل نتوانست این لایحه را در موعد مقرر به مجلس برساند. روزنامه جهان صنعت در گزارشی با مقایسه میزان صادرات روزانه نفت ایران و عراق نوشته، عراق توانست با صادرات روزانه بیش از 2 میلیون بشکه جایگاه دومین صادرکننده اوپک را به خود اختصاص دهد. این جایگاه پیش از این در اختیار ایران بود. با وجود آنکه اقتصاد 17 کشور عضو منطقه یورو در 3 ماه سوم سال میلادی نسبت به 3 ماه قبل آن رشد اقتصادی 0.2% را تجربه کرده، اما رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد این منطقه باعث شد که میزان تولید کشورهای عضو افت کرده و به پایین ترین سطح در 3 سال گذشته برسد.
بازار ارز و سکه سکه است. حتی هشدارها و وعده‌ها هم اثری بر این بازار نداشت. مسئولان هرچه بیشتر گفتند کمتر بردند. این حرفها را که یادتان هست، حتما هست، 10 روزی بیشتر از این حرفها نگذشته. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در میان خبرنگاران اقتصادی همین 10 روز پیش
میگم شمشارو آزاد بکنم بریزن تو بازار و هر میزنم سکه خواستم بهشون بدم. 70-80 هزار تومان حبابی است که جهانی بالا نرفته ولی در بازارهای ما بالا رفته. شما قطعا امروز تا فردا خواهید دید حتما 70 80 تومانی که میگم قیمت سکه از نظر عرضه بانک مرکزی پایین میاد. این یکی دو سه روزه داریم یه دستورالعملی برنامه‌ای رو می‌ریزیم که اصلا هر کسی هر چقدر ارز خواست بیاد ما بریزیم تو حسابش، هر میزان ارز خواست بریزیم تو حسابش.
کاهش 80 هزار تومانی وعده داده شده ی رئیس کل به معنای آن بود که قیمت هر سکه بهار آزادی طرح قدیم در میانه ی هفته گذشته باید تا 550 هزار تومان کاهش می‌یافت و قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید به 475 هزار تومان رضایت می‌داد. اما هیچ کدام از این اتفاقها در بازار سکه ایران تجربه نشد. قیمتها یکی دو روزی کاهش یافت، اما مقایسه قیمت سکه های طلا و ارز در بازار آزاد ارز نشان از بی اثر بودن این سیاست دارد. حتی این تصمیم بانک مرکزی که از رسانه های داخلی مرتب پخش می شد هم نتوانست چاره کار بازار باشد.
عزم جدی بانک مرکزی برای ساماندهی بازار سکه و ارز. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای با اشاره به کاهش حباب قیمت سکه بهار آزادی اعلام کرد مصمم است این روند را همچنان با جدیت پیگیری کند و این اساس شعب منتخب بانک ها عرضه گسترده سکه تا از بین رفتن حباب قیمتی و رسیدن به قیمت جهانی را ادامه خواهند داد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده سیاست کنترل نرخ ارز و تک نرخی کردن آن هم در روزهای آینده با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت.
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم پیش از تعطیلات تاسوعا و عاشورا قیمتی در حدود 635 هزار تومان داشت که تفاوتی با روزهای پیش از وعده رئیس کل نداشت. دیگر انواع سکه هم یا کاهش قیمتی نداشتند یا اگر کاهشی را به ثبت رساندند این کاهش قیمت کمتر از 10 هزار تومان بود. البته در این 10 روز قیمت طلا در بازارهای جهانی نیز تغییر چندانی نداشته. اما چرا بانک مرکزی از کنترل قیمت بازار ناکام مانده است؟ در این روزها متهمانی تازه به فهرست متهمان اصلی افزایش قیمت سکه اضافه شدند. دلالان و سفته بازان بازار سکه و ارز و البته اتحادیه طلا و جواهر ایران که گفته می شود تمایل دارد قیمتها را بالا نگه دارد. هرچند محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران در گفتگوی تلویزیونی این اتهام را از اساس رد میکنند.
اولا که اتحادیه‌ها هیچ کار اقتصادی نمیتونن بکنن، هیچ منافعی هم ندارن، ولی ما اونی که هست گاهی اوقات هم اعلام کردیم ممکنه کاهش پیدا بکنه، ولی در مقاطعی که با ما صحبت میشه وقتی هست که طلا در حال افزایشه، همه خبرگزاری‌ها همه رسانه‌ها دنبال اینا ببینن قیمتا به چه شکلی میشه، ولی هر وقت که میاد پایین کسی نمیاد سراغ ما. بنابراین تفسیر این که هر وقت که ما داریم صحبت میکنیم قیمتا در حال افزایشه این نیست. وقتی که قیمت در حال افزایشه رسانه‌ها بهش بیشتر توجه میکنن.
در هفته‌ای که گذشت حتی عرضه سکه‌های طلا با قیمت پایین‌تر از بازار در شعب منتخب بانک‌ها نیز چاره کار نشد و تنها نتیجه آن هجوم جمعیت به شعب عرضه کننده این سکه ها و حتی زد و خورد مشتریان در صف‌های طولانی خرید شد. در بازار ارز نیز قیمت دلار و یورو پس از هشدارهای رئیس کل بانک مرکزی راهی متفاوت برگزید و نه تنها قیمت ها در این بازار نشکست، بلکه در مواردی حتی با افزایش قیمت نیز روبرو شد. قیمت دلار در آخرین روز کاری هفته جاری یعنی پیش از عاشورا و تاسوعا 1360 تومان رقم خورد. جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه و استاد دانشگاه در پاریس دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها در بازار ارز و سکه ایران را اینگونه توضیح می‌دهد.
قبل از هر چیز به این مسئله اشاره بکنم که قیمت هر کالایی و ارز و طلا و جواهر هم از همین رو بر مبنای عرضه و تقاضا می‌شود. وقتی که در کشوری میگویند یک ارز قیمت رسمی داریم یک ارز قیمت غیر رسمی، یعنی چی؟ یعنی آنقدر تقاضا بالاست که مردم در خیابان فردوسی همچنان که از همیشه جای خرید و فروش ارز بوده یا در قسمت‌های مختلف تهران، حالا مثال تهران رو میزنم، چون تقاضا رو در بانک به اندازه کافی نمیبینن یک بازار سیاه درست میشه و مردم در اونجا اینا رو خرید و فروش میکنن. همین الان با این اعلامیه ها و اظهارهای مختلفی که شده است که این بانک و آن بانک هم ارز میفروشه، کماکان این بازار سیاه ادامه داره، یعنی تقاضا به مراتب بالاتره. و در حقیقت برای اینکه قیمت واقعی رو بخواهید بدانید باید قیمت رو در خیابان ببینید، نه اون قیمتی که مثلا این بانک یا آن بانک میگوید.
در توضیحات این استاد اقتصاد در پاریس بر مؤثر بودن عوامل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت تاکید شد. این عوامل همان است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز بر آن پای می‌فشارد.
قیمت واقعی دلار قیمتی است که عرضه و تقاضا تعیین می‌کنه. شما اینو می‌دونید. اگر الان ما بگیم قیمت این هست یا یک رقمی به شما بگیم، شما فردا میگید چرا 2000 اومد پایین، چرا 5000 رفت بالا.
و البته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دهم نیز همینها را میگوید.
قیمت در واقع تعادلی رو نیروهای عرضه و تقاضا تو بازار مشخص میکنن و قیمت سکه، قیمت ارز هیچ کس نمیتونه بگه ما به رقمی برمیریم باید برگردونیم که تو بازار دو قیمتی وجود نداشته باشه. این قیمت رو بازار تعیین میکنه، ما هم از طرف دنیل بانک مرکزی هم از طریق تقویت عرضه سعی میکنه این قیمت رو در جهت کاهش بده. این عدد مشخصی من نمیتونم بگم.
پس با این حساب افزایش قیمت سکه و ارز یا دست کم کاهش نیافتن قیمت‌ها در این دو بازار را باید به حساب نتوانستن یا نخواستن بانک مرکزی در کنترل این دو بازار گذاشت. البته جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه رأی به ناتوانی بانک مرکزی می‌دهد و دلایلی برای این تحلیل خود می‌آورد.
و حتما ناتوان است از این. ببینید به طور مرتب در اثر تحریم‌های اقتصادی و به زانو نشستن اقتصاد ما پول کمتر در دست مردمه و از اون جمله در دست بانک مرکزی و دولت. این هزینه ها به طور فزاینده افزایش پیدا میکنه، درآمدها به این اندازه افزایش پیدا نمیکنه. مضافا به این که مثلا امروز صحبت هست که حتی یارانه های نقدی رو که قول شده بودن صحبت کردن از این که ما فقط واقعا با آدمایی بدهیم که محتاج و نیازمندن. خب یکی از دلایلش این که پول کافی به این اندازه ندارن. ببینید پس از یک طرف درآمدها سقوط کرده، خرج ها کمتر نشده که بیشتر شده، و از سوی دیگه تازه و از بدتر از اینم خواهد شد، چون بانک مرکزی که مورد تحریم واقع شده دسترسیش به درآمدهای نفتی که به ارز بین‌المللی خواهد بود کمتر خواهد شد. یعنی بازم پول کمتری در اختیار داره که بخواد تقاضایی رو که مردم برای ارز در بازار ملی و داخلی بدن پاسخگو باشه.
نگرانی از آینده اقتصادی ایران و حجم نقدینگی در دست مردم بعید است اجازه دهد بازار سکه و ارز روی آرامش را دوباره ببیند. نگرانی ها در ایران به بازار سکه و جولان قیمت در این بازار محدود نشد. چند هفته است که تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با دور تند دنبال می‌شود. اگر تا پیش از این تحریم‌ها افزایش هزینه‌های اقتصادی را مد نظر داشت، این بار درآمدهای اقتصادی ایران مد نظر تحریم کنندگان قرار گرفته. و چه درآمدی مهمتر و بیشتر از نفت برای ایران؟ قیمت نفت چند روزی است که افزایش می‌یابد. این خبر خوبی برای تهران است که این روزها نفت خود را زیر ذره‌بین تحریم کنندگان می‌بیند. افزایش قیمت نفت می‌تواند برای مقام‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به معنای آن باشد که شاید اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها موقتاً دست از سر شاهرگ اقتصاد ایران بردارند. رستم قاسمی وزیر نفت دولت دهم البته تلاش کرده در این روزها که صحبت بر سر تحریم نفت ایران بالا گرفته، هر جا که در برابر دوربین‌ها یا میکروفون‌های خبرنگاران قرار می‌گیرد، طوری صحبت کند که نگرانی‌های فعالان اقتصادی بیش از این نشود.
باید به نظر می‌رسه که بازار جهانی امروز نفتی ایران رو نادیده بگیره. حتما مشکل درست می‌کنه. تولید ایران در اوپک مقام دوم تولید داره. به نظر نمی‌رسه که امروز کسی بتونه جایگزین نفت ایران بشه، هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ مقدار.
اما دومین تولید کننده اوپک بودن، احتمال افزایش قیمت نفت و بالاخره برهم خوردن تعادل در این بازار به تنهایی آیا میتواند به معنای آن باشد که تحریم خرید نفت ایران راهی به جایی نبرد؟ اروپایی ها که روزگاری در میانه جنگ ایران و عراق بازار 60% از نفت ایران بودند، این روزها فقط مشتری 18% از نفت ایران هستند. و در میان اعضای این اتحادیه که حال و روز خوشی به لحاظ اقتصادی هم ندارند، از قضا بحران زده های اروپایی خریدار عمده نفت ایران هستند. یونان، ایتالیا و اسپانیا سه عضو اتحادیه اروپا هستند که اگر قرار باشد نفت ایران از سبد آنها حذف شود، باید جایگزینی برای این نفت بیابند. این سه کشور بزرگترین واردکنندگان نفت ایران در میان اروپایی ها هستند. بهمن آقایی دیبا، کارشناس روابط بین الملل، بر این باور است که کشورهای اروپایی می توانند نفت ایران را با نفت دیگری جایگزین کنند.
کشورهای اروپایی میتونن جایگزینی برای نفت ایران پیدا بکنن. در حال حاضر نفت لیبی در حال بازگشت به بازار هست، نفت عراق در حال افزایش هست از راههایی که به بازار میرسه، و همیشه هم مسئله افزایش نفت در عربستان مطرح بوده و هست. بنابراین جایگزین شدنش بدون شک مشکلی نخواهد بود. ممکنه که از نظر درست همون نوع نفتی که از ایران میگیرن و تطبیق دادن کارخونه های پالایشگاهشون و نفت برای کوتاه مدت مشکل داشته باشن، ولی در دراز مدت مشکلی نخواهند داشت، برعکس صحبت آقای وزیر نفت ایران.
اما نمایندگان کشورهای اروپایی با وجود آنکه خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران هستند، نتوانستند در جلسات گذشته خود بر سر گذشتن از نفت ایران به توافق برسند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، میگوید مخالفت مشتریان اروپایی نفت ایران دلیل اصلی به توافق نرسیدن بر سر چگونگی تحریم نفت ایران است.
عدم همکاری بسیار شدید یونان در مرحله اول در مورد نفت، و در مرحله دوم دولت ایتالیا هم زمان بیشتری خواستن تا بتونن جانشین‌های جدیدی برای عرضه نفت به ایتالیا و شرکت‌های ایتالیایی پیدا کنن. این فصل اولش بود، و فصل دومش این بود که در سطح اتحادیه این دوگانگی در ارزیابی‌ها بود که یک طرف این تحریم‌های نفت رو حتی می‌خواست تا سطح محاصره صدور نفت بکنه، جلوی صادرات نفت ایران گرفته بشه، و تا اون گروه دوم خواستار این بودن که این تحریم نفت به صورت تحریم مالی باشه و از طریق کانال‌ها و ابزارهای دیپلماتیک و جریمه‌های مالی دنبال بشه، که اینا هر دوش به این توافق رسیده شد که تا 19 دسامبر این که دو گروه بشینن با هم دیگه کار بکنن در گروه های کاری و یک نقطه مشترک پیدا کنن، که در اون موقع در نشست سران اتحادیه یک تصمیم مشترک گرفته بشه.
باید توجه داشت که حتی سخن گفتن از تحریم خرید نفت ایران نیز بازار نفت را متاثر کرد. در این میان رامین مهمانپرست، سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد که تحریم نفت ایران قیمت هر بشکه نفت را در بازارهای جهانی به 250 دلار، یعنی 2.5 برابر قیمت کنونی میرساند. آیا این پیشبینی سخنگوی وزارت خارجه ایران محقق می شود؟ مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، نظر متفاوتی دارد و بعید می داند که قیمت ها اینقدرها هم افزایش پیدا کند.
دورانتظار نیست که این تحریم باعث بشه در کوتاه مدت اثر منفی بذاره رو قیمت نفت، به این صورت که قیمت نفت بالا بره. اما دو ماه اخیر تصمیماتی و نشانه های دیده شده که عربستان سعودی ممکنه تولید و صادرات نفت خودشو بالا ببره در چارچوب تحریم های بیشتر روی ایران، و این خودش باعث خواهد شد که کمبود عرضه نفت در بازار بسیار کمتر بشه.
تا اینجای کار، زمستان نچندان سرد امسال اروپا عامل سردی هوا برای گران شدن قیمت انرژی را از بازار نفت حذف کرده و با تحریم کنندگان همراهی کرده است. اما مشکل دیگری که مقام‌های آمریکایی و همپیمانان اروپاییشان بر سر راه تحریم نفت ایران با آن روبرو هستند، متقاعد کردن خریداران عمده نفت ایران به صرف نظر کردن از این نفت است که البته در گوشه دیگر از دنیا هستند. بزرگترین خریدار نفت ایران درست همان کشوری است که با تشدید تحریم‌های ایران مخالف است، چین. چینی‌ها در نیمه نخست سال 2011 میلادی روزانه 543 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کردند که 11% کل واردات نفت این کشور را شامل می‌شود. پس از چین، ژاپن، هند و کره جنوبی بزرگترین خریداران نفت ایران هستند که شاید جایگزین کردن نفت ایران با نفتی جدید از جای دیگر برایشان به آسانی یافتن نفت جایگزین برای اروپایی‌ها نباشد. همین عاملی است که حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، را به این نتیجه می‌رساند که تحریم نفت ایران نه برای اروپا و نه برای ایران چندان فاجعه بار هم نیست.
امروز کمبود نفت وجود نداره، با وجود اینکه طی ماه گذشته یک مقداری بازار نفت تا حدود رزروا رو به کاهش بوده، با وجود این جایگزین کردن نفت ایران کار غیر ممکنی نخواهد بود. درآمد ایران خانه‌ها افت خواهد کرد، شرایط فروش نفت ایران در دنیا دشوارتر خواهد شد، ولی جلوگیری از فروش ایران نخواهد شد، برای اینکه دنیا در انحصار اتحادیه اروپا و آمریکا نیست و جهان دیگری وجود داره، مگر اینکه این تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل انجام بگیره که تا اونجا موانع زیادی در راه.
آقا اینا کیلو چند؟
3000 تومان.
دیروز 2500 تومان بود.
خانم دیروز دیروز بود، امروز هم امروزه.
ای بابا، ما که آخر نفهمیدیم چطور قیمت های یه شبه اینقدر بالا میره.
پاسخ به پرسش های اقتصادی خود را از زبان کارشناسان بشنوید در مجله اقتصادی هر هفته چهارشنبه ساعت 7:30 شب.
کنفرانس بین المللی یک روزه بوندو روز دوشنبه 14 آذر ماه در آلمان برگزار شد. این کنفرانس با صدور بیانیه‌ای که در آن نسبت به تعهد افغانستان به مبارزه با فساد مالی تأکید و به حمایت دولت‌های غربی از افغانستان تا سال 2004 تصریح داشت، به کار خود پایان داد. حمیدالله فاروقی، استاد اقتصاد دانشگاه کابل که خود دانش آموخته اقتصاد در آمریکاست، همراه با مجله اقتصادی رادیو فردا است. آقای فاروقی، سپاسگزارم از شما که با مجله اقتصادی رادیو فردا همراه هستید. آقای فاروقی، چقدر مسائل اقتصادی در کنفرانس بوندو مورد توجه حاضران قرار گرفته و آیا اصلاً این مباحث مد نظر برگزار کنندگان و شرکت کنندگان بود یا خیر؟
بسیار تشکر از لطف شما، خوش هستم از اینکه موقع یافتم تا خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی شما باشم. به یقین همطور که شما فرمودین بحث کنفرانس دوم بحث بسیار حیاتی و تاریخی است برای مردم افغانستان و برای منطقه در مجموع. با تأسف بحث اقتصاد و مسائل اقتصادی افغانستان به عنوان یک رکن عمده از نشای افغانستان همطور که در سایر کنفرانس ها مورد توجه جدی نبوده، در بحث کنفرانس دوم هم از اهمیت و از اولویت بلند برخوردار نبود. در ضمن سایر بحث‌ها به عنوان بحث حاشیه‌ای مسئله نیازهای مالی افغانستان برای تداوم کمک‌های جامعه جهانی در تأمین زیرساخت‌ها و عمو تعهدات دنیا بر افغانستان داشتن برای پروسه بازسازی و نوسازی افغانستان را مطرح شده. و
آقای فاروقی، از 10 سال گذشته که کنفرانس بن اول برگزار شد و تعهداتی داشتند کشورهای خارجی و جامعه بین‌المللی در قبال افغانستان، آیا شما فکر میکنید و ارزیابی شما این هستش که اقتصاد افغانستان به همون سمت پیش رفته که از این کمک های بین المللی استفاده بکنه برای تامین زیرساخت ها و به هر حال برای تقویت اقتصادی درونزا در افغانستان، یا اینکه این روند در این 10 سال گذشته به اعتقاد شما طی نشده؟
تا حدود امکانات که لازم بود به خاطر جذب سرمایه گذاری های سکتور خصوصی که میتونست به عنوان ستون فقرات اقتصادی ارز وجود بکنه، قدم های برداشته شد. متاسفانه نحوه استفاده و همو تعلیم استفادی کمک ها بسیار بغرنگ و پیچیده و مغلق بود. ما نتانستیم اونها هم بشه کمک ها استفاده بکنن. اثر گذاری کمک ها در زنده این فرم افتنسان بسیار ناچیز بود.
آقای فاروقی، چرا شما به عنوان یک اقتصاددان به هر حال تحلیل میکنید اقتصاد افغانستان رو، نقاط ضعف رو میبینید، مشکلات رو میتونید تشخیص بدید، مشکل کجای کار بوده که همین کمک‌های بین‌المللی که در 10 سال گذشته جامعه بین‌المللی متحد بوده که اونها رو انجام بده نتونسته اون دستاوردی که مورد نظر شما و احتمالاً دیگر صاحب نظران اقتصادی افغانستان بوده در فضای اقتصادی افغانستان کسب و جذب بشه؟ مشکل کجاست؟
جامعه جهانی بنابر عدم اعتمادی که در راستای تطبیق برنامه ها سر حکومت سمت و نظام داشتن، اونها سعی کردن در مراحل اول دور 90% و بعدا 80% و بعدا هم در حدود تا 50% این کمک ها از طریق مؤسسات خودشان، از طریق مؤسسات غیر حکومتی به اینجوها شهرت دارن، از طریق زیرا به مسئله کنند. مشخص های و سازمان ها و مؤسسات ایست کنها در حالت های معقتی و حالت های استثنائی به وجود میاند و طبعا حملکت های زنها اقتصادی نیست و او خاطر نافذیت و معصیریت اقتصادی و پروژه هایی کنها تدبیر کردن بسیار ناچیز بود در برابر همو امکانات که وجود داشت. این یک معذره. معذره دوم پایین بودن ظرفیت ها بود در داخل خود افغانستان. در بعض پروژه های زیر ساختی افغانستان که مخصوصا بحث آبیاری و زراعت بود در افغانستان، بنابر مشکلات رکونا از لحاظ سیاسی داشتن با مسائل حقابا و مسائل بام‌های مشترک، اونها از سرمایه‌گذاری به اون راستا علاقه نشان ندارن و حکومت افغانستان هم از منابع داخلی نتوانست اونها رو تامین بکنه. بحث دیگه که نیاز اساسی اقتصاد بود، اون ظرفیت‌ها مستلزم ایجاد کردن یک محیط مساعد سرمایه‌گذاری بود که قدم اول مسئله قانون‌مداری بود که در واقع ما نتونستیم اون مساعد لازم را که لازم اقناع کردن سرمایه‌گذار به کار بود برای اونها ایجاد بکنیم. از طرف دیگه نبود امنیت، موجودیت اخاذی ها چی در دستگاه دولت و چی در بیرون از اون، موجودیت فساد بسیار گسترده ای داری و بالاخره پایین بودن امکانات خدمات زمین و نیازهای دیگه که سرمایه‌گذاری ها به کار بود. متاسفانه ما از کمشانسی ها برخوردار بودیم.
جناب فاروقی سپاسگزارم از لطف شما، خیلی ممنونم که با ما بودید در مجله اقتصادی رادیو فردا.
بسیار تشکر از شما هم نتکردیم، خوش هستم از اینکه در خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی شما قرار دارم و من هم مراتب سپاس و امتنان که خدمت شما و خدمت همکارای شما تقدیم میکنم.
از اینکه با من در این مجله اقتصادی همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و مجله اقتصادی دیگر، روز و روزگارتان خوش.